بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی. موضوع سخنرانی امامت. جلسه 24.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر مال کسی به دست کسی رسید بدون رضایت صاحبش و در این مال تغییری داد، در این صورت دو فرض تصور می شود. یه وقت تغییری است که عینی درش موجود نیست، و یه وقت تغییری است که عینی درش موجود است. سلام، فرض بفرمایید نخی از دست کسی به دستش رسید، به زور از کسی نخی گرفته بود و این نخ رو بافت. الان که این رو میبافه، مثلا فرض بفرمایید جاکت میبافه یا شالی گردن میبافه، الان در اینجا چیز زیادی موجود نیست، همون نخست به این صورت در آمده. یا گندمی از کسی گرفت و اون گندم رو آردش کرد، الان در این آردها چیز زیادی موجود نیست، همون گندم ها به صورت آرد شدن. یا فرض بفرمایید مثلا زمینی از کسی گرفت و در اون زمین چاه کند، اون چاه کن یه مقداری خاکا رو برده کمش کرده، چیز زیادی الان موجود نیست. در صورتی که، یا مثلا فرض بفرمایید طلایی از کسی گرفت و بعد این رو نشست و زرگری کرد و گردنبند ساخت، مثلا در این صورت که اگر تغییری در اون عین داده شده ولی چیزی زیادی در اون عین موجود نیست، اینو باید به همین صورت به مالکش رد کند و نمیتواند بگوید که من روی این کار کردم، اجرت مرا بده. مثلا فرض کن یه تیکه طلاش از این گرفته بود به زور و این طلا رو تبدیل کرده بود به گردنبند و خیلی هم روش کار کرده و زحمت کشیده، اول مثلا فرض مثلا عرض میکنم 10 مثقال طلا بود، مثلا اگه مثقال 4000 تومان حساب کنیم 40000 تومان قیمتش بود، ولی حالا که گردن بند ساخته 50000 تومان 60000 تومان قیمت داره. نمیتونه بگه این جنس تو اول 40000 تومان قیمتش بود، حالا 60000 تومان قیمتشه، من کار کردم روی این جنس به قدر 20000 تومان، باید این اجرت کار من رو بدی. نه، حق نداره، بی خود کار کرد. نمیتوانه چیزی از این آقا بگیره، از صاحب این طلا، بلکه باید جنسش رو بهش رد کنه و حق مطالبه کردن چیزی از او نداره. اگر بگوید خب پس من حالا که چیزی بهم نمیدی، این رو برش میگردونم به همون حالت اول و بهت میدم، همون جوری که مال تو بود، مثلا این پارچه، این نخهایی رو که بافتم حالا میشینم میشکافم و به صورت نخ میکنم و به تو میدم. این پنبهی که مال تو بود و من زحمت کشیده بودم روش و این رو ریشته بودم و نخ کرده بودم، حالا دو مرتبه نخا رو میخوام پنبه کنم بهت بدم، حق داره یا نه؟ نه، نمیتوانه. نمیتونه بگه من نخا رو پنبه میکنم، زیرا الانم که بخواد این نخا رو دو مرتبه پنبه کنه، این بافته ها رو باز کنه، خود اینم تصرف در ملک غیر و حرامه و بدون رضای صاحبش نمیتوانه این کار رو بکنه، و اگر کرد این کار رو ضامن بافتنش هم هست، باید پول بافتنش هم بده، پس حق این کار رو نداره، و اگر این اقدام رو کرد و این کار رو کرد باید پول بافتنش رو به اون صاحب اون نخاب بده، ولی خودش بافته بود ولی حق نداشت به شکافت، حالا که شکافته بایستی پولش رو. زمینی از کسی گرفته بود، به زور گرفته بود زمین رو، و در این زمین چاه عمیق زده آب در آورده، خب میگه پول چاه رو بده، نه حق نداره، حق نداره پول چاه رو ازی بگیر، بگه خب چاه رو پر میکنم، حق نداره، اگه پر کنه ضامن قیمت چاه هست، باید این همینی که کنده به همین وضع رد کنه به صاحب. این آقای غاصب یا غیر غاصب، این شخص چیزی خودش اینجا نداره، کار کرده رو این جنس، کار کرده رو این زمین، ولی خودش چیزی نداره که بخواد اون چیز رو بگیره، در این صورت باید این اون مال رو رد کند و حق گرفتن اجرت برای کارش نداره و حق تغییر دادن و به صورت اول در آوردن نداره، بلکه باید به همین وضع رد کنه، و اگر بخواد تغییرش بده و برش گردونه به حالت اول، این ضامنه، حق این کار رو نداره. و اما اگر صورت دوم، اگر یک تغییری در اینجا داده که اینجا الان اون آقا هم، یعنی این آقای غاصب یه چیزی داره، مثلا فرض بفرمایید زمینی را از کسی گرفته و در او ساختمان کرده، زمینی را از کسی گرفته در او زراعت کرده، درخت کاشته و امثال ذلک، درختاش مال خودش بوده، ساختمونش مال خودش بوده و این زمین رو ساخته، در این صورت اگر عزم شد، مثلا حالا این برای توجه به نکته مطلب، اگر فرض بفرمایید اینجا یه آقای بود زمینی داشت، یه مقداری هم آجر و یه مقداری هم گچ و یه مقداری هم آهن و اینا تهیه کرده بود، میخواست بنا بذاره اتاق بسازه، بعد یه کسی اومد همه اینا رو گرفت، همون گچه ها، همون آجر ها، همون آهن ها رو برداشت اتاق ساخت، این میشه قسم اول. این آقا چیزی اینجا نداره، یعنی این آقای غاصب چیزی نداره، اینا همه زمین و آجر و گچ و اینا همه مال اون صاحب اولی بود، این زحمت کشیده و ساخته، حق اجرت برای کارش نداره، حق این که بگه خراب میکنم نداره، این مال صورت اول بود. و اما نه، صورت دومش این است که زمینی رو از کسی گرفته ولی خودش آجر آورده، خودش آهن آورده، گچ آورده، چوب آورده، اینجا رو ساخته، خب این گچ ها و این آجر ها و این آهن ها مال خودشه، صاحب ملک یعنی صاحب زمین میتوانه به این بگه آجراتو وردارو، درختایی که اینجا کاشتی بکن ورده ببر، زراعتی که داری بکن ورده ببر، این آقا بگه من درختمو بکنم خوش میشه، خب بی خود کاشتی تو ملک مردم، چی درخت کاشتی خب خوش میشه، خوش میشه، میتونه بگه حالا که من درخت کاشتم میخوام بکنم، این دو درختای من یک نقصان قیمت پیدا میکنه، ارزشش میره از بین، تفاوتشو بده، نه نمیتونه از اون مطالبه کنه، به من چه تفاوت پیدا میکنه، به من چه درختات خوش میشه، به من چه مربوطه که درختات معیوب میشه، میخواستی از اول نکن، حالا که کاشتی در ملک مردم وردارو بر، تا وقتی که ور نداشته اجاره این زمین رو باید به صاحبش بده، هفته قبل عرض کرد، ولی اگر صاحب زمین میگه اینجا رو خالی کن، موظفه که خالی کنه، این ساختمون رو خراب کنه، آجراشو برداره ببره، آهناشو برداره ببره، درخت رو بکنه برداره ببره، حق ندارد از اون مالک بگه این درختای من خوش میشه، یا آجرا و گچای من دیگه خورد میشه، یا آهن من یا چوبای من صدمه میخوره، پس بنابراین خسارت من رو بده. این خسارتیست که در حقیقت خودت به خودت زدی، در زمین مردم این کار رو کردی، به او مربوط نیست. اگه او خراب نکرد صاحب زمین با اذن حاکم شهر میتونه خراب کنه، البته باید مراجعه به حاکم شهر بکنه. و نمیتواند صاحب زمین به این آقا بگه تو اینجا میبایستی آجرا و گچا رو بکنی ببری، حالا بیا این آجرا و گچا و آهن تو به من بفروش. اگر او به میل و رضای خودش دلش خواست بفروشه میفروشه، اما اگه نخواست نه، ملزم نیست که بفروشه. چنون که این بنده خدای ساختمون کرده به صاحب زمین بگه خب حالا پس زمین تو بیا به من بفروش، نه، او ملزم نیست که زمین رو بفروشه، دلش خواست میفروشه، دلش نخواست نمیفروشه. بنابراین هیچ کدام نمیتونن طرف رو الزام کنن تو اون مالتو به من بفروش، یا او الزام کنه تو زمینتو به من بفروش. هیچ کدوم هم دیگر نمیتونن الزام کنن. ولی صاحب زمین که در حقیقت زمینش رو غصب کرده بودن و مالک حقیقی بود، زمینش رو به زور گرفته بودن، حق داره که ای رو وادار کنه درختاتو بکن، زمینتو از میشه ساختمونتو بکن، آجر و گچتو و براز. و اگر نقصانی پیدا می کند، نقصانش رو نمی تواند از صاحب زمین بگیرد. و اگر زمین نقصان پیدا می کنه، این آقای غاصب باید تفاوت این نقصان زمین رو بده. مثلا فرض کنید درختاش حالا می خواد بکنه، این زمین گود و بلند و خراب و ویران میشه، اینا رو باید مرتب کنه و ببره بره بیرون، و نمیتونه همجور گود بذاره و بره، باید صافش کنه مثل روز اول تحویل بده. و اگر نقصانی پیدا میکنه این زمین، تفاوتش رو باید بده به صاحب زمین. و خلاصه مطلب، الغاصبو یؤخذ به اشق احوال. تو روایات داریم که از غاصب، کسی که غصب کرده جایی رو یا چیزی رو، با شدیدترین حال با او معامله میکنن، از غاصب میگیرن تمام خسارت هایی را که به این مالک وارد آمده، و از میشود او حق نداره چیزی از خسارت ها رو از مالک بگیر. صلی الله علیه و آله. در هفته قبل عرض کردیم که این آقایون بزرگان علمای عامه، اینها برای صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله ای ارزش فوق العاده ای قائلند، و تمام اصحاب رسول الله را مردمانی نیک و صالح و عادل و خلاصه اونجوری که مورد رضای خدای تعالی است می دانند. و روی این مطلب این چنین نتیجه میخوان بگیرن، اگر این اصحاب جمع شدن یه نفر رو به عنوان خلیفه معین کردن، بر همه واجب است که ای رو بپذیرن و اطاعت امر این خلیفه رو بکنن، زیرا اصحاب رسول خدا هر کاری که بکنن مورد رضای خدای تعالی است. پس این تعیین خلیفه که کردن، خدا پسندیده این کار را و بر همه واجب است که این را خلیفه رسول الله حسابش کنه. و روی همین جهت هم هرچی اصحاب رسول الله حکم کردن و بیان احکام کردن، بر همه واجب است که بپذیرند و اطاعت کنند، زیرا اینها بندگان خوب خدا هستند، هر چی بگن مورد رضای خدای تعالی. از کجا این مطلب رو گفتن؟ چرا اصحاب رسول الله این چنین هستن؟ به چه دلیلی رو میگن؟ میگن دو تا آیه در قرآن داریم که خدای تعالی اینها رو جزء افرادی قرار داده که خدا از اینها راضیه. یه آیهش، دو تا آیه رو هر دو رو هفته قبل خوندم، ولی امشب تتمه مطلب رو میخوام عرض کنم. یه آیهش این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار. اون سابقین اولین از مهاجر و انصار و کسانی که پیروی از اینها کرده اند به نیکی، اینها کسانی هستند که خدای تعالی از اینها راضی است و اینها هم از خدای تعالی راضی اند و خدا بهشت رو برای اینها مقرر فرمود. این یه آیه. آیه دیگر رقل رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خدا راضی شد از اون مؤمنین که با تو در زیر درخت بیعت کردن. رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره و علم ما فی قلوبهم، خدا دانست که در دل اینها مثلا به تعبیر بنده صدق و صفا و راستی موجوده. فانزل الله سکینته علیهم، خدا سکینه و آرامش را بر اینها نازل فرمود. و اثابهم فتحا قریبا، یه فتح نزدیکی رو هم به اینها ثواب و جزای این کارشون. این دو تا آیه در قرآن. روایاتی هم در این باب از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردن که پیغمبر هم در این بابت مطالبی فرموده است. یه روایتش این است که فرموده است پیغمبر اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستاره ها هستند، به هر کدامشون اقتدا کنید و به دنبال هر کدامشون که برید اونها راه رو به شما نشون میدهند و شما رو هدایت میکنند. این روایت هم از رسول الله نقل. روایت دیگری هم نقل میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است لا تجتمع امتی علا خطا یا علا زلال، هر دو نسخه روایت موجوده، امت من بر زلالت و امت من بر خطا اجتماع نمی کنن. یعنی اگر یه وقتی امت من بر مطلبی اجتماع کردن، شما بدانید که این خطا نیست و این زلال و گمراهی نیست. این مطلبی است که اون هفته قبل عنوانن عرض کردیم. در هفته قبل آیات متعددی از قرآن خوندیم که خدای تعالی در حق همین اصحاب رسول الله، خدا در قرآن می‌فرماید عده زیادشون منافقن، عده زیادشون کسانی هستند که پیغمبر رو اذیت میکنن، پیغمبر رو عیب جویی و ملامت میکنن، که آیاتش رو خوندم. و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، یک عده از اهل مدینه غیر از منافقین، منافقین خارج اطراف مدینه، یه عده از اهل مدینه شدیداً پافشاری بر نفاق دارن. عرض می شود به این که این یه آیه بود. آیات دیگری هم و من هم الذین یعذون النبی و یقولون هو اذن و من هم الذین و من هم من یلمزک فی الصدقات، عیب جویی می کنن از تو و میگن اگر صدقات رو به اونا بدی راضی میشن، اگر ندین مسخط و ناراحتی دارن از دست تو. و همچنین آیات دیگری که الانم یادم رفته خوندم. بله ببینم الان کاغذی که آوردم عرض میشود به این که فرمود عده از اینها از جنگ فرار میکنن، عده از اینها تو قرآن داره از عرض می شود به این که وقتی بهشون میگه پیغمبر بیان جنگ، اینها میگن که هوا گرمه، حالا بذار خود هوا خنک بشه. خدا می فرماید نار و جهنم اشد و حرن، آتش جهنم گرمتر است، و امثال این آیات که قبلا خونده بودیم. عرض می شود یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. منافقین و غیر منافقین، اونایی که در دلشون مرض است، میگن پی خدا و پیغمبر ما رو مغرور کرد، ما رو گول زد، وعده هایی که داد همش بی خود بود. اینا اصحاب رسول الله، اینا رو خدا تو قرآن داره معرفی میکن. یه دستشون آیهشو قبلا خونده بودم، یه دستشون سماعون لقوم آخرین، یه دستشون جاسوسن و خبرها رو میبرن برای کفار یا برای منافقین و امثال ذلک. اینا آیاتی است که تو قرآن در اوصاف رسول، اصحاب رسول الله ذکر شده. بنابراین ما میتونیم به این مطلب بگیم تمام اصحاب رسول الله مردانی نیک و پاک و فایزه، عادل، مرضی خدای تعالی است، هر کاری که بکنن خوبه. میشه اینو گفت. این آیات را در هفته قبل عرض کردیم و این مطلب رو گفتیم از آیات قرآن در و مکرر در مکرر مخالفت با رسول الله کردن. دو روایات دیگه الا ماشاءالله، روایتی که سنی و شیعه نقل کرده اند، همه نقل کرده اند، تخلف از جیش اسامه. ایامی که پیغمبر مریض بود در بستر، اسامه ابن زید که یکی از اصحاب رسول الله بود، این رو مأمور کرد که یه قشونی بردارد و لشکری بردارد و به جنگ تبوک در مقابل رومی ها بره جنگ، و به این دستور داد که برو خارج مدینه فلان نقطه کذایی، علم و بیرق و پرچمت رو اونجا نصب کن و مسلمان ها موظفن که بیان اونجا زیر پرچم تو. و فرمود که برید دنبال اسامه و برید و شرکت کنید در لشکر اسامه و خدا لعنت کند متخلف از جیش اسامه را. سنی و شیعه نقل کرد، ولیکن نرفتن دیگه. بعضی از اون مؤمنین، عمر نرفت، ابوبکر نرفت، عده‌ای نرفتن از اینا. گفتن یا رسول الله شما مریض هستی، ما دلمون به قول خودمون ور نمیداره که شما رو بذاریم بریم، ما نمیتونیم همچی بریم اونجا بعد هی بپرسیم که پیغمبر حالش چطور، خبر بر ما بیارم. ما اصلا حال نه، حال همچی مطلب نمیتونیم تحمل کنیم که بریم شما رو مریض بذاریم اینجا. خب این بهانه جویی بابش واسعه. و رسول الله فرمود لعنت کند خدا کسی را که تخلف کند از جیش اسامه. ولی خب نه، رفتن دیگه، ما دلمون تنگ میشه برای شما، ما دلمون تنگ میشه چیه و امثال ذلک الی ماشاءالله. حالا با این قصه کار ندارم. آیات قرآن رو ما داشتیم فحص میکردیم. وقتی قرآن رو نگاه کنیم میبینیم یک عده زیادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله این چنین بودن. یه عده منافق بودن، یه عده جاسوس بودن، یه عده مخالفت دستور خدا رو میکردن، یه عده پیغمبر رو اذیت میکردن، یه عده پیغمبر رو عیب میکردن و امثال اینها. اینا رو خدا تو قرآن داره معرفی میکنه. بنابراین ما بگوییم که هر چی پیغمبر اصحاب داره، اینها از مردمان خوبی بودن و هر کسی که ملاقات پیغمبر رو کرده، این مثلا جزء بهشتی ها، این با خود قرآن منافات داره. این راجع به این جهتی بود که در هفته قبل عرض کرد. مطلبی که باقی مونده است، این مطلب راجع به این دوتا آیه از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار. عده ای از همین آیون مفسرین این رو به قول طلبه ها من من المهاجرین و الانصار رو من تبیینیه گرفتن، گفتن از سابقون الاولون، اون سابقون اولون کیا هستن؟ اون مهاجرین و انصار هم. پس با این آیه خواستن تمام مهاجرین و انصار را جزء مردمان خوبی بدانند که رضی الله عنهم و رضوا عنه، این رو میخواستن این چنین بیان کن. ولیکن احتمال قوی داره و شاید ظاهر آیه باشه و اینکه منه در اینجا منه تبعیضیه باشه، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، از مهاجرین و انصار اونایشون که سابق بودن و در اول اسلام و در قربت اسلام ایمان آوردن و پیغمبر و خدا رو یاری کردن، اینها حکمشون اینه، نه هرچی مهاجر و انصاره. از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار که این منه در اینجا منه تبعیضیه است به قول طلبه ها، نه منه تبیینیه. و حالا اگرم شک کردیم برای ما کافیه، ندانستیم که آیا این من تبیینیه است یا من تبعیضیه، علی کل حال نمیدونیم که این آیه تمام مهاجر و انصار رو میگه آدم های خوبی هم یا بعضیشون رو میگه. اون مقداریش که یقین داریم بعضیشون یقیناً آدم های خوبی بودن، و اما آیا همشون خوب بودن نمیدونیم. ظهور درستی اگر در تبعیض نداشته باشه در تبیین ظهور نداره، پس بنابراین نمیتونیم بگیم. و اگر دقت بفرمایید همین آیه رو ملاحظه بفرمایید، سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، پشت سر آیه بلا فاصله و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. پشت سر این آیه، آیه سومش، آیه پشت سر این آیه داره و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم. یه دسته اینها، یه دسته دیگری هستند منافقان، یه دسته دیگری هستند که افرادی هستند هم گناه میکنن هم طاعت میکنن، اینها پشیمانند و اعتراف به گناهشون کرده اند، خدای تعالی شاید اینها رو بیامرزه. پس با این دوتا آیه‌ای که بعد از اون آیه بلا فاصله ذکر شده، یقیناً باید اون منه در اونجا رو منه تبعیضیه قرار داد، که از بعضی از مهاجرین و انصار کسانی هستند که مردمان نیکی هستند، نه هرچی مهاجر و انصاره. ولذا پشت سرش و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه من مردو علی النفاق، و پشت سرش و آخرون اعترفوا بذنوبهم، عده گناهکار توشونه، و اینها رو شاید خدای تعالی بیامرزه. پس بنابراین حتما باید منه در اینجا منه تبعیضیه باشد نه منه تبیینیه. نتیجتا باید بگیم در بین مهاجر و انصار افرادی خوب و لایق هستند. و آیه در ذیلش داره رضی الله عنه و رضوا عنه، خودش داره صفت این مهاجر و انصاری که سابقون اولونن، خودش داره آیه بیان میکنه صفت اینا رو. اینا این چنین صفت داشتن که از خدا راضی بودن، خدا هم از اینها راضی است. صفت رضای از خدای تعالی، رضی الله عنهم و رضوا عنه، صفت رضای از خدای تعالی که به قول طلبه ها راضیه در امر تکوین و تشریع، هر چه خدا می کند ای راضی باشه و هر چه قانون و دستور می دهد ای راضی باشه، این صفت ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که تو قرآن خدا می فرماید قال اسلم، قال اسلم تو لرب العالمین، تسلیم در مقابل خواسته های تکوین و تشریع خدا. بنابراین به قسم حضرت عباس میتونیم قسم بخوریم که تمام اصحاب رسول الله این چنین نبودن. چه صلاحیت داشتن که این مقام پیدا کنن، چنین مقامی که تسلیم در مقابل خواسته های خدای تعالی و راضی به امر تکوین و تشریع بودن، اینها از میشد افراد اکثرشون صلاحیت برای این مقام نداشتن. پس بنابراین خود آیه هم داره بیان میکنه این مطلب رو که همه مهاجر و انصار این چنین نبودن. اینم مطلب بعد. پس بنابراین اولا شاید من تبعیضیه باشه نه تبیینیه، و ثانیاً ذیل آیه بعدی که و من حولکم من الاعراب و آیه بعدی و اعترفوا بذنوبهم، این دلالت دارد که اینهایی که خدا از اینها راضی است و اینها از خدا راضی هستند غیر از اینها هستند، پس بعضی از اصحاب رسول الله هستند. و رضی الله عنهم و رضوا عنهم قرینه دیگر بر این که اینها بعضی از اصحابن نه همه اصحاب. این هم دو مطلب یا سه مطلب. مطلب بعدی که باید عرض کنیم، آیا بر فرض که تمام اصحاب خدا از اینها راضی است و اینها خیلی آقاهای خوبی هستند، آیا این چنین افرادی دیگه معناش نیست که هیچ وقت بر نمی گردن و کار خلاف نمی کنن، و اگر کار خلاف هم کردن دیگه ایمانشون اون چنون صد اسکندری است که دیگه با چی شکسته نمیشه؟ اینه معناش. خدا تو قرآن به رسول الله والی والی میفرماد لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگه تو مشرک بشی همه اعمالت از بین رفته است. میفرماد از پیغمبر میفرماد لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگه این پیغمبر به دروغ چیزی رو به ما نسبت بدهد ما با ید قدرت او رو میگیریم و وتین او رو قطع میکنیم. این میفرماید به این که لا تطرد الذین از مشاهدید اون ربهم بالغذات والعشی، تا زیل آیه می فرمد فتطرد اهم فتکون من الوالمین یا من الخاسرین، نبادا فقرا رو از دور خودت رد کنی و اینا رو ترد کنی، بگی اینا گیران برن خونهاشون، که اگر ترد کنی تو از خاسرین هستی یا از ظالمین هستی. اینا رو خدا داره به پیغمبرش میگه. حالا این و سابقون الاولون من المهاجرین ایمانشون قوی تر از رسول الله که دیگه هر کاری بکنن مسونن، میشه اینو گفت؟ دیگه به قول من دست اسکندر کارشون دیگه هیچی ضرر بهشون نمیزنه. حالا فرض کن آدم های خوبی بودن، ولی این تابعه این است که با همین خوبی بمیرن، بمانه تا آخر عمرشون، اگر برگردند و عوض بشند و اخلاق و رفتار و اعتقادشون تغییر کنه ارزششون از بین میره، چون که ارزش رسول الله از بین میره. تو قرآن اینو میگه. بازم آیه تو قرآن راجع به این جهت که به پیغمبرش ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، می‌فرماید پیغمبر یهود و نصارا از تو راضی نمیشن مگر متابعت از اونها بکنی. بعد از دو سه کلمه که حالا نمیخوام معطلتون کنم کمش میکنم، و لئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر، بعد از اینکه من به تو گفتم اینا دوستتو نمیشن، اگه معذالک به خواسته های اینها بخوای رفتار کنی خدا برای تو نه ولی است نه نصیر است. پس بنابراین ایمان تا وقتی ارزش داره، آدم خوب تا وقتی ارزش داره که روی خوبیش ایستاده باشه، و بنابراین اون وقت ما نمیتونیم بگیم اصحاب رسول الله صلی الله علیه همشون خوب بودن تا آخر، و حال اون که سنی و شیعه شاید به روایت متواتر روایت کرده باشند که رسول الله فرمود بعد از امت، بعد از من امت من 72 فرقه یا 73 فرقه میشن، یه فرقه شون ناجی هن و بقیه شون در آتش. خب بازم میتونیم بگیم اینا همچه از اون قرصان که نه، اینا درست کن، و نمیتونیم بگیم اینا جز به اون فرقه ناجی هن، زیرا ما میبینیم همین اصحاب با هم اختلاف دارن. امیر المؤمنین سلام الله علیه با طلحه و زبیر دعوا داره و جنگ داره، امیر المؤمنین با معاویه دعوا داره و جنگ داره. خب بگیم هر دوشون حق هم، هر دوشون در بهشتن، هر دوشون نمیشه در بهشت باشن، هر دوشون دارن با هم دیگه مخالفت میکنن، یکیشون لابد باید به حق باشه، دیگری ناحق خواهد بود. بنابراین ما نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم که تمام اصحاب رسول الله مردمانی نیک و به قول ما اهل بهشتن. اینا قرائن و شواهدی بود که برای مطلب ذکر کرده بود. لقد رضی الله عن المؤمنین، اون آیه دوم، خدای تعالی راضی شد از مؤمنین وقتی که در زیر درخت با تو بیعت کردن. پیغمبر شاید ابتدایش رو که من دقیقا یادم نیست، پیغمبر صلی الله علیه و آله خوابی دیده بود که وارد شده در مسجد و وارد شده است در حرم خدا و طواف کرده و سعی کرده و تقصیر کرده و خلاصه رفته برای انجام اعمال، و این خواب رو به اصحاب خبر داد. خدا هم تو قرآن داره قد صدر نبی و رؤیا بالحق، اون آیه شریف تو سوره فتح، لقد صدق الله و رسوله و رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون. خدا این خواب رو راست قرار داد و ترتیب اثر داد بهش و خلاصه واقع شد این خواب. این خواب رو به اصحاب فرمود و بعدم سال ششم ظاهرن در ذهنمه، سال ششم هجرت به اصحاب فرمود میخوان بریم برای عمره، هنوز مکه فتح نشده بود، میخوان بریم برای عمره. اصحاب جمع شدن یا برای حج یا برای عمره، حالا بنده نمیدونم، اصحاب جمع شدن هزار و چقدر برای در دنبال پیغمبر رفتن برای سمت مکه. نمیدونم قربان ها برده بودن همراهشون رو دمارد تا که برن وارد مکه بشن، در جایی به نام خودیبیه که چند فلسفی مکه هست که رسیدن، اهل مکه خبر شدن و اومدن اینها رو نذارن وارد بشن. خلاصه بنده تفصیلش رو نه بنده خیلی یادمه نه معطلتون میخوام بکنم، پیغمبر پیغام فرستاد برای اینا، ما با شما هیچ کار نداریم، فقط اومدیم طواف کنیم، سعی کنیم، تقصیر کنیم، گوسفندها و شترامون هم بکشیم بریم به شما بریم، هیچ کاری با شما نداریم. گفتن نمیشه، دعوا و مرافع نزدیک بود، خلاصه راه بیفته و لشکرهاشون رو جمع کردن که بیان بریزن سر مسلمان ها. بالاخره از این طرف و از اون طرف خلاصش اهل مکه هم دو نفر رو مأمور کردن از بزرگان خودشون که بریم با پیغمبر یه جوری صلح کنیم که نه یا به قرارداد مصالحه بستن. خلاصه قرارداد مصالحه، حالا این اصحاب دعوا و مرافع با پیغمبر و ناراحتی که ما چرا باید نمیدونم همچی بشه، چرا باید صلح کنیم، چرا زیر این بار این ذلت باید بریم، ما بایستی بریم اینجا جنگ کنیم، مثلا پدر اینا در بیاریم به تعبیر بنده از میشود، به اینکه ما چرا همچی باید بکنیم. پیغمبر فرمود، شاید تو روایات تصریح داره که عمر اومد گفت یا رسول الله آیا ما بر حقیم یا بر باطل؟ فرمود بر حقیم. و پس چرا نمیریم؟ عدد چی هستیم؟ اگه کشته بشیم اهل بهشت نیستیم؟ فرمود بله اهل بهشتیم. و پس چرا نمیریم؟ فرمود من پیغمبرم و غیر از رضای خدا چیزی نمیگویم. و آثار ناراحتی در قیافه حضرت ظاهر شده بود. بالاخره قرارداد بستند و برگشتن، نرفتن برای مکه، دو سال دیگه رفتن. حالا من اون تفصیلا رو نمیخوام. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعون. پیغمبر در همین جا که اصحاب باهاش مخالفت کردن، بعضیا گفتن بریم برای جنگ، بریم برای فلان، از همه اینا اینجا بیعت گرفت که تخلف از گفتار من دیگه نکنید و هر چرا که من گفتم اطاعت کنید. و از اینها بیعت گرفت که خلاصه تا مرگ، یا در بعضی از روایات داره تا مرگ یا تا چی، پای حفظ من بایستید و پای گفتار من بایستید. و اینا بیعت کرد. این زیر یه درختی بود اسمش بیعت شجره. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. خود رضی الله، خدا راضی شد از مؤمنین وقتی که با تو بیعت کردن. معلوم میشه کاری کرده بودن که خدا ناراضی بود و اون مخالفتشون با رسول الله بود. خدا راضی شد بعد از اینکه بیعت کردن، خدا از اینا راضی شد. پس بنابراین از همین آیه در میاد که اول کارای بدی کرده بودن و خدا از این کار بعدشون صرف نظر کرد و راضی شد. اما حالا همه کاراشون خوبه و مرضی خداست از این آیه که در نمیاد. این یه مطلب. مطلب دوم هم این مطلب است که در همین سوره، که این آیه در سوره فتحه و همین در همین سوره آیه دیگری داره و آیه دیگر مبین این مطلب آیه اش اینه. عرض می شود به این که اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَنُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. اونهایی که با تو بیعت کردن، با خدا بیعت کردن، بعضی از اینا نقض میکنن، یعنی نقض میکنن عهد و پیمانشون رو. اینها ضررش به خودشون و عذابش به خودشون برمیگردد. اون کسی که وفا کند به عهد خودش، اوست که خدا اجرش رو میده. معلومه که در بین این اصحاب دو دستن، یه عده وفا کننده به عهد و پیمانند، یه عده شکننده عهد و پیمانند. و خلاصه عرض بنده اون که از این آیه شریفه نمیتونیم استفاده کنیم، تمام اصحاب رسول الله مردانی نیک و خوب بودن. این دوتا آیه که هفته قبل عرض کردیم و میخواستیم اشارهی به این جهت بکنیم، عرض میشود به این که برای اینکه این آیه، برای اینکه تمام مهاجر و انصار مردمان خوبی هستند، از این آیه در نه. این تمام، این کلمه رو بگم و تمام شد. از همین آیه معلوم است اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم دروغه. و اگر سفینه رو ملاحظه بفرمایید، در لفظ صحبه همین روایت رو اشاره میکنه که بعضی از علمای عامه تصریح کردن که این روایت جعله. اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم. خود علمای عامه تصریح کردن که این روایت جعله، زیرا این بر خلاف قرآنه. و من من حولکم من الاعراب منافقون. و از می شود به این که والذین فی قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. با این آیاتی که تو قرآن است، تو اصحاب پیغمبر مثل ستارگان هستن، هر کدام میتونن به ما رو هدایت کنن. خودشون گم و گورن، ادهیشون کجا میتونن ما رو هدایت کنن؟ همه الان یادم افتاد در جنگ جمل، این کلمه رو الان یادم افتاد دیگه میگم، در جنگ جمل امیرالمومنین خب یه طرف جنگ بود، طلحه و زبیر از ریش سفیدهای اصحاب پیغمبر بودن، خیلی هم از اصحاب پر ارزش بود، مخصوصا زبیر، عایشه که ام المؤمنین دیگه او دیگه کارش خیلی تام و تمامه، آمده بودن جنگ کردن با علی. قبل از اینکه جنگ شاید شروع بشه امیرالمومنین فرستاد زبیر رو که بیا میخوام به توی چیزی بگم. عرض می شود به این که فرمود، آمد زبیر فرمود به این که یادته که یه روزی در فلان نقطه، چون من امروز مراجعه نکردم الان یادم افتاد، در فلان نقطه در فلان جا تو وارد شدی، من خدمت رسول الله بودم، وقتی مرا دیدی یه لبخندی به من زدی، پیغمبر فرمود ای زبیر علی رو دوست داری؟ گفتم بله، چرا دوستش نداشته باشم؟ مسلمان هست، قوم و خویش منه، نمیدونم چیه، چرا دوستش نداشته باشم؟ فرمود به همین نزدیکی میبینم که شما به روی هم شمشیر کشیدید و تو بر باطلی قبل از این کلمه، قبل از اینکه این سوال رو امیرالمومنین از زبیر بکنه، فرمود به این که چگونه با من جنگ میکنی که مثلا شاید رسول الله فرمود حرب و که حربی، با من چگونه این جنگ میخوای بکنی با حالان که پیغمبر فرمود حرب تو و جنگ با تو جنگ با منه، چگونه با من میخوای جنگ بکنی؟ و کسی که با من جنگ کند اهل جهنمه. فرمود که اون زبیر عرض کرد که یا امیرالمومنین چگونه من اهل جهنم باشم و حال اون که پیغمبر 10 نفر را بشارت داده به بهش، عشره مبشره سنیا دارند، 10 نفر را پیغمبر بشارت داده به بهش. فرمود اون 10 نفر کیان؟ شمود بنده که حالا بلد نیستم، عمر و ابوبکر و عثمان و طلحه و زبیر و شاید سعد و وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و این چندتا و نوتش و شمرد، آخریش رو نشمرد. فرمود دهمیش کیه؟ عرض کرد توی امیرالمومنین دهمیش توی. فرمود که اقرار کردی که من از جمله اون 10 نفری هستم که رسول الله بشارت داده به بهش، ولی از جمله این 9 نفری که تو شمردی من خودم از رسول الله شنیدم که بعضی از اینها در چاه‌هایی از جهنم محبوسن که هر وقت مالک دوزخ میخواد نار آتش جهنم را شدت بده، در اون چاه‌ها را خورده ور میداره. قسم به خدا شاید امیرالمومنین فرمود خودم از رسول خدا شنیدم این 10 نفری که تو شمردی بعضی از اینا کسانی هستن این چنین. و بنابراین و اگه مقتدیتون اهتدیتون، صلاحیت نداشتن برای هدایت، چگونه صلاحیت داشته باشن که ما رو هدایت کنن؟ بنابراین خود این روایت، البته مرحوم آشخباس همونطور که عرض کردم در صحبه ملاحظه بفرمایید، یه روایت از طرق شیعه نقل شده که اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم قلت یا رسول الله من اصحابک قال اهل بیتی. این زیل رو داره، اون اصحابی که شما رو هدایت میکنه اهل بیت منه. این روایت از طرق شیعه نقل شده، ولی از طرق سنی ها یا همین روایت بوده و آخرش انداختن خلط مبحث بشه قضیه، یا یه چیزی از خودشون در آورد. بنابراین اون روایت هم مثل آیه شریفه دلالتی بر مطلب نداره و اجماع و از میشه لا تجتمع امتی علی خطا، امت من بر خطا اجتماع نمی کنن، این رو در هفته قبل اشاره کردم و عرض کردم امت رسول الله اجتماع نمی کنن، این بنابر مذهب شیعه یه مطلب صحیح و درستیه، زیرا امت رسول الله اگر اجتماع بر مطلبی کردن تمام امت، امت من اجتماع نمی کنن یعنی تمام امت مجتمع، اگر تمام امت بر مطلبی مجتمع شوند، چون مذهب شیعه این است که در هر زمانی امامی معصوم موجود است، اگر همه امت مجتمع شدند امام معصوم هم تو هست، خطا نیست، ولی این معناش این نیست که هر جمعی 10 نفر 15 نفر 20 نفر که جمع شدن خطا نمی کنن. نه، 2 نفر جمع شدن مثلا فرض کن ابوبکر رو نصب کردن، یا 6 نفر جمع شدن عثمان رو نصب کردن و امثال ذالک، خطا نمی کنن. اینا امت نیستن، اینا بعض امت هست، اینا یه گوشه از گوشه های کوچک امت هست. امت رسول الله در سراسر زمین موجوده، اینا حد وقت اجتماع با هم کردن و همشون یه مطلبی رو گفتن، این خطا نیست، زینا بنابر عقیده شیعه در بین امت معصوم موجود است و اگر همه امت اتفاق کردن در این صورت خطایی در بین نیست. صلی الله علی محمد و آله.